بسم الله الرحمن الرحیم. تا ابتدای آیه 81 بحث ما پیش اومد، این آیه 81، 82 و 83، این سه آیه اتصال و ارتباط معنایی دارن. این سه آیه رو با هم بشنویم و بعد وارد بحث بشیم.
خسفنا به و بداره الارض فما کان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
بسم الله الرحمن الرحیم. واکنش مردم در مقابل ثروت قارون و نوع رفتار او در میان مردم دو جور بود: دنیا طلبان قائل به آخرت و آخرت طلبان. از این دو آیه که میگذریم، خداوند متعال در آیه 81 تکلیف قارون رو یکسره میکنه: فخسف نابهی و به داره الارض. ما چه کردیم با هارون؟ زمین او و خانه او رو چکا کرد؟ بلعید و در خود فرو کشید. این نتیجه اون اتفاقاتیه که قارون ایجاب و ایجاد میکنه. البته یه روایتی هم ما داریم در ارتباط با قارون که حالا اون روایت مفصله، برخی از مفسرین هم آوردن، اینجا نمیخوایم بهش مفصل بپردیم، در همین حد عرض بکنم. اینکه خاطر مبارکتون باشه، جلسات قبل عرض کردیم که این قارون من قوم موسی از چه بابی بود؟ گفتیم این ارتباطی داشت، بعد قرابتی داشت، نزدیکی داشت، گویا اون مطابق اون نقل و اون روایت طغیان قارون به خاطر زکات بود. یعنی بعد از اینکه فرمان زکات نازل شد، قارون رفت سراغ بنی اسرائیل، گفت آقا ببینید موسی اومد چی خواست؟ گفت این، گفتیم چشم، گفت فلان چیز، گفتیم چشم، هی کوتاه اومدیم، حالا میگه چی؟ میگه از مالتونم باید بدین. اومد گفت میخواد مالتونم بگیره، میدین؟ گفتن بدن. بعد ببین یه فکری بکن. گفتن چه فکری بکنیم؟ این ملعون گفتش به یه زن بدکارهی در بنی اسرائیل پول میدیم، میگیم بیاد بگه موسی با من علیه بالله ارتباط داشته. اون مردم رو جمع کردن و قارون به حضرت موسی علیه السلام گفت موسی احکام رو برای مردم بگو، مردم رو نصیحت کن. ازش شروع کردن، گفتن که فرمان خدا رو اطاعت کنید، چنین کنید، چنان کنید، آدم نکشید، اگه کسی فحشا بکنه او رجم میشه و الی آخر. اینجا گفتن که هر کی که فحشا بکنه رجم میشه. حضرت موسی گفت آره. گفتن اگه خودت هم باشی رجم میشی؟ حضرت گفت خب بله. گفتن خب خود این کار انجام دادی که اون زن آوردن. حضرت برگشت بهش گفتش که تو رو به خدا حقیقت موضوع رو بگو. این به خودش لرزید، گفت حقیقت موضوع اینه که اینا این مقدار پول بعض جاها داره که دو تا کیسه طلا در آورد. گفت اینا اینقدر به من دادن، گفتم بیام علیه تو همچین مطلبی رو بگم و من شهادت میدم که تو مبرای و رسول خدایی. اینجا خداوند به حضرت موسی علیه السلام گفت کار این ملعون دست تو، کار قارون. حالا برخی اینجا میگن قارون حضرت چیز کردن، این بخشی از بدنش رفت تو خاک، بعد یه تیکه دیگه‌اش رفت، بعد کامل رفت و حالا تنها بود یا با اون اطرافیانش بود و اینا. اینا متفاوته، اما خیلی نمیخوام رو این وایسیم که حالا این کیفیت مقدمات خصم چجور بوده. ما با این کار داریم که ته این فخرج علی قومه فی، ته این اینه. حالا گردن کلفتی بکنی، خودم میگه خیلی خب گردنش کلفته، از همون جایی که گردنش کلفته گردنشو میشکنه و زور خدا هم اینجور که میگن انگار خیلی زیاده، یعنی میگن ضربه دستش بد، همچین میزنه دیگه بلند شدنی در کار نیست، حالا یه دواز گردن کلفتی میکنه. فخسف نابهی و به داره الارز فما کان له من فعتن ینصرونه. فعه که خب علامه هم میفهمن یه گروهی که متمایل به همن، یعنی پشتیبان همن، مثلا یه گروهی که از همدیگه حمایت میکنن و پشت همدیگه رو دارن و به نوعی کمککار همدیگه و منافع مشترک دارن. و میگه فما کان له من فعتن ینصرونه، یه طرف من دون الله و ما کان من المنتصرین. اینا چه فرقی میکنه؟ ببینید این نصرت دو جوره. یه وقت انسان از طرف خودش به خودش نصرت میرسه، یعنی من خودم به خودم کمک میکنم، یه خطر منو تهدید میکنن و برطرف میکنن. پس گاهی نصرت از جانب انسان برای خودشه، گاهی اوقات نه، کسی به انسان کمک میکنه. دو جوره دیگه. یه وقت مثلا فرض کن من میخوام این میوه‌ای که خریدمو ببرم، خودم به خودم کمک میکنم، اینا رو برمی‌دارم میارم. این موقع سنگینه، یه آدم قوی میاد چیکار میکنه؟ او حمل میکنه. پس کمک از انسان به انسان، از دیگران به انسان، از اطرافیان به انسان، از اونایی که بالاخره ما با اونها یه قرابتی داریم، یه سرسری داریم، کار ما کار اونها حساب میشه. قارون از یه طرف خودش چی بود؟ ادعاش چی بود؟ اوتیتو علی علم عندي ما کان له من فعت ینصرونه و ما کان من المنتصرین. این نه خودش تونست به خودش کمک بکنه و ما کان من المنتصرین، نه اون عصبه و آدم های گردن کلفتی که براش چیکار میکردن، کلید گنج هاشو میبردن، تونستن کمکش بکنن. پس این که میگه من فعت ینصرونه، نقطه مقابل چیه؟ بالعصبه، اون گروه که قبلا گفت اینقدر آدم قوی باش بودن. اینجا میگه فما کان له من فعت ینصرونه، گروهی که کمکش بکنن در کار نبودن. از اون طرف گفت اوتی تو علی علم عندي، بنده چنینم چنانم، دود چرا خوردم فلان شدم. اینجا میگه وما کان من المنتصرین، آدمی با این ادعا امکان کمک به خودشو پیدا نکرد. پس این که چرا نصرت دو بار به کار رفته، یه جا گفته منفعت ینصرونه، یه جا گفته من المنتصرین. وقتی میگه منفعت ینصرونه یعنی کسی نتونست بهش کمک بکنه، من المنتصرین خودش نتونست به خودش کمک بکنه. معلومه؟ اقصا نقاط عالم معلومه؟ خیلی خب، ما فرعون این فخسفنا هم که میگیم فخسفنا، فایش فای تفریعه، یعنی این کار رو کرد، چیکار کردیم؟ خسفش کردیم، کشیدیمش و گرفتیمش. پس نه خودش تونست به خودش کمک بکنه، نه دیگران. لذا این که حالا ما آدم داریم، رفقا هستن، کمک میکنن، وقتی خدا اراده بکنه کسی بزنه، کی میخواد کمک بکنه؟ یعنی کی میتونه جلو امر خدا رو بگیره؟ ما یه سری فامیل پزشک داریم، عمرن کسی مریض بشه اینا نتونن کمکش بکنن. یه چیز بهت بگم، خود اون یارو مریض میشه، میمیره، خودش به خودش هم نمیتونه کمک بکنه، چه برسه به دیگران. مگه چیز اگه اینجور باشه، این همه خبثای عالم هستن، این دکترا و اطبایی که در خدمت مستکبرینن، بس باید دائما جلو مرگ اینا رو هر کاری هم که بتونن میکنن، ولی آخر هم اینا تاپ میافتن، سقط میشن، میرن دنبال کارشون. بعد تو آیه 82 حالا واکنشا و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس، برادرای دنیا طلب دیروز صبح خواب بیدار شدن، صبحونه خوردن یا نخوردن، خبر پیچید که آقا قارون و تشکیلاتش بدپردت. چشماشو داره میواله، چایشو شیرین میکنه، چه شده؟ قارون کجا؟ من اون. بعد چه جوری ورق بر میگرده؟ آدمی که میبینی باری واه چه ثروتی، کاش ما هم داشتیم. آدمی که اینجوری جو میگیردش، آقا نبوت مازراتی، نمیدونم اینجوریه، از این ورشن خدا به ما چه لطفی کرد. این خاطره این یاد من یاد چه خاطره میزه، سوار آژانس که میشم اولش، ای آقا چه وضعیه، چه مملکتی فلان، آخر مسیر میگه ما چقدر مردم قد نشناسه، چرا قدر این مملکت رو نمیدونیم. ورود خروج، تفاوت از زمین تا چرا تو کلاه میگه آقا ما خیلی مردمان بیشرمی هستیم. میگم یا الله بی احترامی نکنید، نه واقعا ما خیلی بی شخصیتیم، خیلی بی شرفیم. آقا بس دیگه، داره خانوادگی میشه، ولش کن مثلا، که چی؟ که از سر بی اطلاعی چیزی میگه، اصلا اون موضوع به این که داره میگه ربطی، همون کلنگ از آسمان و اون چیز هست. خب میگه این جوگیرا و اسبه الذین تمنوا مکانه بالامس، همین آدمهایی که دیروز میگفتن چنین و چنان، یقولون چی؟ وای کان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر. اینا برگشتن گفتن که این که میگه وای کان، وای هم برای اظهار ندامت میاد هم برای تعجب. اینجا دلالت بر چی میکنه؟ ندامت دیگه طبیعتاً، که دیروز گفتن کاش ما جای قارون بودیم، امروز میگن صد هزار مرتبه خدا شکر ما جای قارون نبودیم و الان در دل زمین بودیم و زمین ما رو در خودش بلعیده بود. میگن وای کان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر، اون کسی که خداوند بخواد و مقدر بکنه بهش چی میده؟ حالا جالبه، همینایی که دیروز میگفتن یا لیت لنا الان چه عارفایی شدن، واقعا دارن بس رزق و روزی و قدر و همه رو در یک جمله چی؟ به آدمای دنیا طلبی که یه مرتبه میبینن محاسباتشون به هم میریزه میشن جز خلص اولیاء الله. این خیلی باحاله که 10 دقیقه پیش واقعا چی میشد ما هم اینجوری بودیم، برق برگشت آقا واقعا دقت کردید حضرت حق باری تعالی، چه شما الان 5 دقیقه پیش نبودین دهنتون این مقدار مفتوح بود که یا لیت لنا، نه حالا گذشت ما فاطمه ازا، عنایت بفرمایید به این جمله عرفانی که میخوام الان بگم. زودم بعضی ها مثل این معتادا بعد از اینن که مواد بهشون میرسه، معتادا یاد سنتی، این جدیدی ها که ایچی، سنتی ها مثلا هی بیحال میشن دیگه کلافه میشن و اینا، بعد میرسه اون کفتی اینو میزنن سرحال میشن، بعد چیز میشن یه مرتبه دیگه میرن تو کار معنویات. من این که میگم دیدم ها، نه که در حال مواد مخدر ها بعدش میزنن آدم که حالی این چیز هست. اون موقع که سرحاله مثلا یه سوال میپرسه در ارتباط با یه موضوع، میگه آره مثلا نظر اهل بیت این بوده، چشش پر اشک میشه، چیزی نگفتم، چیز خیلی عادی بود، این معلومه تازه شارژ شده، زده شارژ شده. خب لذا فعلا بالاخره بعد عرفانیش فعاله، اما این 2 ساعت 3 ساعت یا مثلا 5 ساعت دیگه اعصابش خرد شده، اون تأثیر کفتیجات از بین رفته، بهش شربت آب لیمو تعارف کن. خیلی بعدش میاد، میدونی که شربت آب لیمو رو تو حالا تو فیلم اخراجی هم بود، آره اخراجی های همین میگفت شربت آب لیمو گفت ببر بابا ببر آلمار به هم زدی. لذا اینا عنایت بفرمایید که این آدم ها خیلی زود هم تغییر موضع میدن، حالا دیگه بعد چیم از کنارش. خب اینا گفتن که خداوند یبسط الرزق لمن یشاء، چقدر واقعا خداوند با حساب و کتاب کارش انجام میشه و راضی این به رضای حق و اینا. لولا ان من الله علینا لخسف بنا، لولا به این لولا میگن لولای چی؟ استفتاحیه. مثلا داریم که خلیفه دوم میگفت لولا علیان لهلک عمر، لولا علیان لولا استفتاحیه که میاد، اگر این نبود مثلا فلان، لولا ان من الله علینا لخسف بنا، اونجا لولا علیان مثلا موجودان لهلک. خب میگن اگر که نبود که خدا بر ما منت گذاشته باشه لخسف، خب همونطور که زمین قارون رو بلعید ما رو میبلعید و در خودش فرو میبرد. وی کأنه لا یفلح الکافرون، حالا دیگه ولم نمی کنن، اجازه بدین یک وی کأنه دیگه ما بگیم، بفرمایید بگیم لا یفلح الکافرون، واقعا کفار رستگار. اینا تشبیه نیست، ببینیم گاهی اوقات تو فارسی علامه هم میفرماین که میگیم فلانی کأنه شیره، کأنه خیلی سرعتی سیره، کأنه یوزپلنگه، کأنه نمیدونم سرعت نو، این تشبیهه، یه جای کأنه برای تحقیقه، یعنی قطعیت، محقق شدن، بلا شک بودن. اینا وقتی میگن وی کأنه لا یفلح الکافرون دیگه درش تردید و شک نیست، اگرچه که اینجا باز اختلاف داریم که برخی میگن دوتا وی کأنه مثل علامه برای تحقیق، یه برای که میگه اولی تشبیه تردید دومی تحقیقه، که این حالا محل بحث ما نیست، خیلی موضوع مهمی نیست که بخوایم روش بیستیم. اینجا قبل از اینکه به آیه بعد برسیم که بسیار آیه زیبا و دلنشینیه، یه نکته رو عرض بکنم که جریان قارون رو میخواییم ببندیم. ببینید بزرگواران، ویژگی آدم جاهل در دنیا تیغه دولب افراط و تفریطه. خب یعنی ما یور الجاهل الا مفرطا او مفرطا، قارون نماد دنیا طلبی و افراط در دنیا خواهی. خب این مذمومه، این که کسی اینجور دنبال دنیا بود جمع کنه بعد بشه نگهبان وراثش از دنیا که میره چی؟ حالا ما صد بارم بعد از مرگش براش صدقه بدیم، این فایده ای نداره. مهم اینه که خودش در زمان حیاتش چقدر داده، چی داده. خب یه افراطی در دنیا طلبی، خب مذمومه دیگه. خب با دنیا رأس و کل خطیعه، همه گرفتاری مال دنیاست. و امام حسین علیه السلام بر همین اساس میفهمه الناس عبید الدنیا، مردم بنده و دینا لعق علی السنتهم یهوتونه مادرت معایشهم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانو. اینا تا کی دنبال دینن؟ بالاخره با دین نونشون در بیاد. اما اگر یه جایی محسوا بالبلاء، یه گرفتاری به وجود بیاد که دین بخواد نونو بزنه، اینجا دیندار کمه، سخته، دینداری سخته. اون دنیا طلبی به معنای مذمومش همه میفهمیم، همه میدونیم که غلطه. ما باید تولید، قبلا هم عرض کردم تو سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام، تولید ثروت حد اکثری، استفاده از ثروت حد اقلی به قدر نیاز. یعنی همه ما باید تلاش بکنیم ثروت، کار، کارآفرینی، اشتغال، سفره، همش باشه، اما خودمون چقدر مصرف کنیم به قدر نیاز. این افراط در دنیا طلبی یادم از اونور. آقا شما کار نمی کنی؟ نه من اهل زهد هستم. اینجا خانواده نشسته، ولی یه چیزی بهت میگفتم، خب تا آخر دنیا مثل کوفته قلقلی قل بخوری، تو بی ارزه کل آویزون انگل زالو اینجوری خودت دراز کردی رو زمین. من اهل زهدم. اهل زهد میدونی کی بود؟ امام باقر علیه السلام. امام باقر علیه السلام فربه بودن، حضرت زیر آفتاب داغ مدینه 55-60 درجه زیر صفر داشت بیل میزد تو تابستون، یه خوشحالی هر رایزید گفت برم یه متلک بندازم بگم دنیا طلب شدی زهر تابستون اومدی اینجا بیل میزنی. رسید به حضرت گفت آره برای دنیا اینجوری عرق ریختن میارزه. حضرت فرمودن خودم بیل میزنم که معیشت خانوادم رو تامین بکنم، دستم مثل جلوی مثل توی دراز نباشه. یه رو بود آدم تاجری بود، ثروتمند بود، پرکار بود، گفت خب دیگه 50 سال مشه دیگه، کار 60 سال شده تعطیل کنیم دیگه، بقیش به عبادت. امام صادق اصلا بلافاصله بهش پیغام فرستاد کارو بذاری کنار عقلت زائل میشه. مؤمن باید تا آخرین لحظه کار کنه، تلاش کنه. امیر المؤمنین علیه السلام خلافت ازش گرفتن، رفت شده گیر کرد خلافت ازم گرفتن، هی من مجبور شدم، هی نخه تو 25 سال چقدر قنات درست کرد، چقدر نخلستان آباد کرد، اهل بیت چقدر بعد از این ثروت استفاده کردن در راستای تبلیغ دین. ما موظفیم تماممون تا جایی که میتونیم کارآفرینی کنیم، تلاش کنیم، تولید ثروت کنیم. هر کی تو هر مقوله میتونه، ارزه به اینه که اینجوری تولید بکنی ولی خودت استفاده. خب هرچی تولید کنیم جمع کنیم، مثل مورچه جمع کنیم ترکیدیم. حالا تو این قجم تو حساب چقدره؟ 10 میلیارد گذاشتم. بابا اینو به کار بنداز، 10 میلیارد برو یه زمین بخر به 20 آدم بگو برین کار کنین، کار بکنین، بخشی مال شما بخشی برای من، ضررم کرد تو جبران کن، خدا برکتشو میده، پول تو بشه کنار گرفتم سود ازش بگیرم هی بخورم. این آدم بی ارزه است. مراقبت بکنیم که از نه آقا قارون به ما پیغام درس و درس قارون اینه که ما دنبال دنیا نریم. بار دنبال دنیا نریم بچی دراز کشیدی، دراز کشیدن بگی دنبال دنیا نرم. و عمل کن لدنیا که انکه تعیشو ابدا، یه جوری برای دنیات کار کن. امام مصطفی علیه السلام میگه گویی الالعبد، میخوای زندگی اینقدر. خب ما این کارو میکنیم، این کارو میکنیم، به این کاری که گفتی فکر کنم 60 سال طول بکشه، به تو نمیخوره تا 60 سال دیگه باشی اونا باشن، بقیه ادامه میدن. نه یه جور برنامه‌ریزی بکن یکی دو ساله جواب بده، چون من قلبم داغونه، سکته مکتی میکنم، به خودم نمیرسه. این چه جور برنامه‌ریزی بلند مدت کن. اما آیه زیبا و دلنشین 83 تلکت دار الاخره، ما این آخرت رو برای کیا گذاشتیم؟ نجعلها للذین لا یریدون علوًا فی الارض ولا فسادا. کی اون دنیا به یه جایی میرسه؟ اون آدمی که این ویژگیایی که میگیم داشته باشه. این که آیه 83 و بعد آیه 84 الله میفرماین جمع‌بندی و نتیجه گیری از داستان قارونه، این درست. از ابتدای آیه میگیم تلکت دار الاخره، چرا با تلکه؟ به همون دلیلی که ذالک الکتاب لا ریب فیه. برای چیه؟ برای تعظیم و بزرگ داشت. ته آن دار آخرت که مثال زدم براتون، تو فارسی هم همینه، میریم میگیم آن مقام معظم، یا خب این روبروی میگیم آره، ولی نمیگیم این مقام معظم. آن ضمیر اشاره دور برای تعظیم و تشریف و تکریمه. میگیم که تلکت دار الاخره، این دار آخرت که با تلکه گفتیم، نجعلها، ما یه خدا اینو برای کی قرار دادیم؟ این دار آخرت، دار آخرت رو باز عنایت کنید، این دار آخرت لزوماً آخرت نیست. چیه؟ آخرت نیک، سرنوشت خوب، یعنی عاقبت بخیری. ما قیامت خوب، دار آخرت خوب، عاقبت بخیری، رستگاری رو برای کی قرار دادیم؟ برای کسی که 3 تا ویژگی داشته باشه. خب ویژگی ها چیه؟ 1، لا یریدون علوون، دنبال علو نباشه. علو یعنی چی؟ هر جور برتری جویی به ناحق. آدم دنبال برتری جویی بر دیگرانن، یعنی ما از بقیه چیم؟ سریم، ما یه چیزایی داریم بقیه ندارن، ما به ویژگی هایی مفتخریم که در دیگران، برتری جویی به ناحق. خب واقعا این آدم الان یه ویژگی داره که بقیه ندارن، این ویژگی که این داره بقیه ندارن کی بهش داده؟ ها؟ همون کسی که داده گفته سر این به دیگران فخر نفروش، از ویژگی که بهت دادم کمک کن به دیگران خیر برسونی. من پزشکم، شما پزشک نیستین، ارام یه مریضی، دکتر نیستی، نه خاک بر سرت بکنن، مثل من درس میخوندی بیارزه بازی در نمیردی، اینجوری مثل موش مریض نشی بیفتی، بدبخت بیچاره. دکتر اما حالا چه مرگی دست، دستو بزن بالا فشار خونی بی صاحب تو بگیرن. ببخشی شما الان روانی هستین، سادیستین یا پزشک تشریف دارین؟ حالا من کاریکاتوریش میکنم که مرور خاطرات نشه وقتا. خب ما هر برتری جویی که بنا، خب پس پزشک شدم، پزشکیم به چه دردی میخوره؟ به این درد که درد مردمو دوا کنی، به این درد میخوره، برتری جویی نداره که. جایی واقع شدیم حالا کی بشینه کی نشینه، مثلا مدرکتون شما چی؟ پیرمرد مثلا نشینه، من بشینم چون آژاق فوق لیسانس هستم. بابا این فوق لیسانس اون زمانی گرفته که لیسانس بعد 4 تا دکترا میارزیده مثلا. حالا این عبارتی ها کیا وارثه بهشتن؟ اونایی که دنبال علو نیستن، دنبال برتری جویی. آقا ببخشید، برتری جویی به حق و به ناحق فرقش چیه که ما از اون به حقاش داشته باشیم؟ چرا اصلا میخوای برتری جویی بکنی؟ ما اهل ان شاء الله، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. گیره چیه؟ بعد خطرش رو عرض خواهم کرد. حالا کسی گیره چیزی باشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همین که عرض میکنم، امیرالمومنین علیه السلام میفهم قدر الرجل علی قدر همته. خب آقا اینو ما شنیده بودیم که همت بلند دار، که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن. منظورتون اینه؟ نخه، یه حرف بد میخوام بزنم. شما چی مشغولت میکنه؟ دغدغت چیه؟ من حقیقتش این گوشی اصلا لاکر داره، الان این فوره، من دنبال 5ش هستم و اینا. چند وقت 2 ماه دارم فکر کنم، اصلا شبای خواب میبینم یه دونه 5 دارم با اون برش پاک میکنم. تو قدت چقده؟ انقدر. چرا انقدر؟ نه من 160 قدم، 170، نه انقدر. تو اندازه موبایلتی. هر آدمی اون قدیه که بهش دغدغه داره. او چی مشغولت میکنه؟ تو برای چی قصه میخوری؟ برای چی میخندی؟ چی ناراحتت میکنه؟ به چی اشتغال ذهنی پیدا میکنی؟ چی تو رو از کار زندگی میندازه؟ چی گریت رو ایجاب و ایجاد میکنه؟ چی خندت رو؟ تو همون قدی. اما یه حرف بعد بزنیم بفهم. ما یه هفته است ما بریم عرصه، داریم به لباس فکر میکنیم. شما الان اگه یک چوب لباسی بود مینداختیم دور حلقت و بزنیم شما همین قدی انزه یه لباسی. به مدت یه هفته شما یه لباسی. آقا 2 هفته هم دارم به گوشی فکر میکنم. 2 هفته هم گوشی. یه هفته هم دارم فکر میکنم که برم هندوستان فیل ببینم. خب یه هفته هم فیلی دیگه. ما اینقدیم، هم اینقدیم. هر آدمی اونقدیه که بهش اشتغال داره، بهش دغدغه داره. اونایی که لا یریدون علوون، دنبال برتری جویی نیستن. 2 تا نکته اینجا عنایت کنید. نمیگه اونایی که برتری میجوین، میگه تلکت دار الاخره نجعل حال لذین لا یوریدونه. اصلا اینا اراده علو ندارن، اصلا نمیخوان برتری نسبت به دیگران بجوین. واقعا خوش به حال اونایی که این ویژگی رو دارن. اصلا در دل اینها میل و رغبت و کشش و اراده به برتری جویی و گردن کلفتی چی؟ نیست. نمیگه اونایی که علو نمیجوین نجستن چه بحثه، با کلاستر اینی که اصلا اینا به این که بخوان برتری بجوین فکر، اینا که صد بارم تو ذهنش بچرخی فایل برتری جویی نیست، اصلا اراده ای نیست، اصلا به سمت بد میل، نه بداندیشه نه بدخواهه، فکر نمی کنه به این موضوع. لا یریدون، دو میگه اونایی که لا یریدون علوون، علوون چی آورده؟ نکره. وقتی نکره آورد چه فایده ای داره؟ لا یریدون علوون چی؟ نکره در سیاق نفی افاده یعنی چی؟ هیچ علوی رو اینا دنبالش، هیچ برتری جویی رو اراده نه تو هیچی. حالا میرسیم که مصداقش چی هست. دومین ویژگی وارثان بهشت و عاقبت به خیر تو آخرت، ولا فسادا، دنبال فساد هم نیستن. فساد به چیه؟ مصداق فساد در زمین چیه؟ فساد این گناه، این نافرمانی خدا، چون خداوند زمین رو بر اساس سلم و صلح آفریده. وقتی بر اساس صلاح آفریده، هر چیزی که خلاف آنچه خدا برای زمین مقدر کرده است واقع بشود صلاح نیست. چیه؟ چیه؟ فساده. صلاح فساد، هر گناهی فساده. اینا دنبال فساد نیستن. حالا نقطه مقابل هم داره هر کدوم از اینا که باید این همینجا اشاره بکنم، دنبال فساد نیستن. چرا نیستن؟ چون به نظر میرسه لا یریدون علوان فی الارض، دنبال علو نیستن، چون نتیجه علو آدم ها چیه؟ فساده. این اگر کسی دوم من میخوام برتری جویی داشته باشم نسبت به شما، خب شما چی سوار میشی؟ مثلا فلان ماشین، من باید یه چیزی سوار شم که برتری یه چی بشه؟ روشن بشه. خب اون پول میخواد، انقدر پول؟ باید پول به دست بیارم، از راه حلال انقدر پول به دست. بسیار خوب، بریم سراغه. بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام برتری بجویم تو قیافه نسبت به شما، خب طبیعتاً با چادر و چارقد و اینا هم که امکان نداره. من برای که کله شما رو بخوابونم یا قیافه بزنم شما کف کنی، باید یه جایی بالاخره از یه مرزایی بگذرم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا بعدیش چند تا مثال بزنم. کسی دنبال علو باشه، علو به امروز یکی از شعبش مدگراییه، یکی از شاخهاش کسی بیفته دنبال این، امکان نداره در چارچوب دین بتونه اون روند رو ادامه بده، مگه که یه جایش دیگه وایسته بگه نه دیگه مدگرایی از این جلوتر چیه؟ گناهه. مگه میشه کسی دنبال مدگرایی باشه به گناه هم نیفته؟ امکان نداره، چون مدگرایی طبیعتاً هی فضا رو باید چیکار کنی؟ فضا رو باید یه وقت مقدمات مدگرایی مثل تأمین درآمد اینا، فرض کنید شما 10 میلیارد پول حلال داری، اونو ول کن. خود مدگرایی، کسی که میخواد گردی صورتشو باز بذاره تو چی میخواد مدگرایی کنه؟ نه حالا شما یه مقدار اگه ممکنه چیز کنین جلوش پشن سیخی دست رو بزن تو برق بره بالا، تکا کنم اونو. خب نه حالا اگه گردی صورتم بالاخره یه ترکیباتی نمیشه، یعنی تو اون وادی افتادن یعنی گناه کردن، راهی ندارد و امکان پذیر نیست. رسیدن بخیر با مینیبوس یده میرن میان 40 نفر مینی با هم میان، اهل فساد نیستن، علو فساد میاره، این ناخودآگاهه. سوم، ول عاقبت لل متقین. خب حالا چرا میگید ول عاقبت لل متقین؟ اناد بکنید وقتی میگیم یه عده لا یریدون علوان، نقطه مقابلش بود ان فرعونه علا فی الارض، یا قارون چجوری خارج میاد؟ فخرجه علا قومه فی زینته. علوف که مثلا ببینید این اسبای نمیدونم چه چیک، این استرهای چه چیک. میگه ولا فسادا فرعون انه کانه من المفسدین، یا به قارون میگه ولا تبغل فساده فی الارض، مردم بهش توصیه میکردن فساد نکن. این نقطه مقابلش والعاقبت للمتقین. بسیار خوب، شما با علو نکردن، علو نخواستن و فساد نکردن میای چی اینو کامل میکنه؟ چی اینو به سرانجام میرسونه؟
چی؟
تقوا. یعنی علو و فساد شد چی؟ شرطه لازم. این کافی. یه جور دیگه هم بگید اون دوتا شرطه چی؟ شرط سلبی، کاری که نباید بکنه، این شرط ایجابی، کاری که باید بکنه. علو نداشته باشه، فساد نداشته باشه، ول عاقبت للمتقین. عاقبت برای کیاست؟ برای متقینه. اینجا یه نظری علامه رحمت الله علیه میفرمایند که ول عاقبت للمتقین، منظور عاقبت کجاست؟ عاقبت عقبا، آخرت. آیت الله جوادی حفظه الله میفهمن اشکالی نداره که بل عاقبت للمتقین هم تو دنیا باشه هم تو، یعنی عاقبت بخیری تو کارهای دنیوی هم ما چی داریم. میگیم حالا از یه باب چون تلکت دارالآخره است بل عاقبت للمتقین رو بزنیم به آخرت، از یه باب هم چون عاقبت بل عاقبت للمتقین یه قاعده رو میگه استبعادی نداره که در دنیا هم صدق بکنه، هر دو معنا مکمل همن. اما یه نکته انتهایی در مورد این آیه خدمتون عرض بکنم. این آیه آیه ایست که حضرت امام رحمت الله علیه وقتی درس اخلاق میگفتن آخرش این آیه رو برای طلبه ها میخوندن. خب آخر درس اخلاق حضرت امام رحمت الله علیه اینو میخوندن. امیرالمومنین علی علیه السلام در مورد این آیه یکی دو تا عبارت دارن خیلی عجیبه. میفرمایند که نزلت هذه الآیه، این آیه نازل شد برای چی؟ فی اهل العدل و التواضع من الولات و اهل القدرت من الناس. نزلت هذه الآیه فی اهل العدل و التواضع من الولات و اهل القدرت من الناس. این آیه‌ای که عاقبت به خیری اخروی برای کسایی است که اهل علو و فساد نباشن نازل شد در مورد ولات، والیان، فرمان روایان که اهل عدل و تواضع و مردم از اونایی که اهل قدرتن باشن. طبیعتاً اگر کسی جایگاهی نداشته باشه، ضعفی داشته باشه، بهره مندی نداشته باشه، این آیات خیلی در مورد او صدق آه نداره که با ناله سودا کنه. حالا شما بهش بگو چی؟ شما علو نداریم، نون نداریم بخوریم، علوبمون کجا بود؟ این طبیعتاً در مورد ولات، از اون ور در مورد مردمان قدرتمند، جز حکام نیستن ولی ثروتمندن، مکنت مثلا اقتصادی دارن، جایگاه اجتماعی دارن، یه آبروی دارن، علو در مورد اینا صدق میکنه. ولی در کنار این امیرالمومنین علیه السلام یه حدیثی دارن میفرماین اگر مردی، خوب دقت بکنید، حالا مرد که تو ان الرجل تو روایت اومده، رجل مرد نیست، انسانه. خب اگه انسانی در حد بند کفشش شراکنه، در حد بند کفشش نسبت به دیگری احساس چی بکنه؟ برتری بکنه، حضرت میگن فیدخل تحتها، تحت این آیه وارد شده. اگر کسی در بند کفشش نسبت به دیگری چی بکنه؟ احساس برتری کنه. یعنی مثلا من نگاه کنم به کفش شما، به کفش خودم، خب این بند کفشا بر من چرمیه، کو نه برای این از اون جنس چی هست، اسمش از اون هست. در حد بند کفشش کسی نسبت به دیگری احساس علو بکنه، این تحت این آیه وارد شده و اهل چیه؟ اهل علو و فساده. حالا شما مثالا رو بگیرید که ما چقدر موضوع میتونیم داشته باشیم. بعضی وقتا از سر غفلت و یه جور بیخیالی این بلا سر آدم میاد که آدم باید دقت بکنه، نه که یه حرفی میزنه، مثلا این کیف از کجا گرفتی؟ با از این کیفا بگی مثلا من کیفای خوبیه، یه وقت این از سر خیرخواهیه، یه وقت ناخودآگاه توش چیه؟ توش علوه. مثلا کیف یعنی این چیه؟ اون دست گرفتی گونی مثلا ناخودآگاه ها، یعنی حالا یه وقت مزاح و ایناست که توصیه میشه ما تو مزاح چرا حتما دنبال اینیم یکیو ضایع کنی. خب یه چیزی میگیم ها با هم میخندیم، من فرنی سیز کنید فلانی ها 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 مثلا با هم بخندن، خب این یعنی چی؟ الان نمیشد یه جایگزین ارائه کرد که بخندیم ولی یه نفر سوت نشه این وسط؟ میشه، فقط آدم باید مرض نداشته باشه. و جالبه امام صادق علیه السلام آخری که این آیه رو میخوندن، حضرت داره که گریه میکردن، میفرمودن ذهبت والله الامانی و بعد هذه الآیه، ذهبت والله الامانی و بعد هذه الآیه. حضرت میگن به خدا قسم، قسم جلاله میخورن، ذهبت والله الامانی و بعد هذه الآیه. حضرت میگن بعد از این آیه آرزوها چی؟ ذهبت. چرا میگن ذهبت؟ چون آرزو انسانو به چی میکشونه؟ به گرفتاری دیگه. آرزو داره، میخواد محققش بکنه، برای تحققش چی کار بکنه، بعد که آرزو محقق شد اون مایه چی بشه. حضرت میگن این آیه اومد به ما گفت آرزوها رو بذارید کنار، چون بسیاری از آرزوها یا لازمه تحققش علو و فساده یا نتیجه تحققش علو. نمیگم یعنی ما هیچ آرزویی نداشته باشیم، مثلا آرزو داریم که انشالله مثلا ازدواج خوب، فرزندان خوب. چرا اینو آرزو کنید؟ همیشه هم از خدا بخواید، دعا کنید. اینو عرض نمی کنم. بسیاری از آرزوهای مادی این خاصیت رو داره، نه اینکه کلا ما هیچ دعایی نکنیم، بگیم خدایا مثلا ما رو عاقبت بخیر کن. نگو ممکن عاقبت بخیر بشی بعد علو بر دیگران بشه. نه بابا جون، عاقبت بخیر برای خودت نخوا. نگو اللهم اجعل عاقبت امری، بگو اللهم اجعل عواقب امور نا. خیر برای همه دعا کن. این به معنی دعا نکردن نیست، یه موقع خلط نشه. و آخرین آیه این بخش رو بشنویم و بس این جلسمون رو جمع بکنیم.
من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون.
آیه 84 آخرین آیه این فرازه که خداوند در اینجا به نوعی بعد از تلکت دار الاخره جمع میبنده. میفهمد من جاء بالحسنت فله خیر منها و من جاء بالسیئه فلا یزل الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملوا. توی این آیه شریف اولین نکته عبارت من جاء است. وقتی میگیم که من جاء نتیجه چی میشه؟ شما میگید که اگر کسی فلان چیز رو بیاره فرق میکنه با اینکه فلان چیز رو عمل بکنه، انجام بده، فعلش از او سر بزنه. تفاوت در چیه؟ اگر میگفت من فعل ها کذا یا من عمل ها کذا، خود عمل چی بود؟ کافی بود. اما آیا عمل به خیر؟ یا عمل شر برای ثواب بردن یا عقاب شدن کافیه؟ بله؟ نه. اگر من عمل حسنتن، یه کسی چیکار کنه؟ یه حسنه انجام بده، بعدش چیکار کنه؟ منت بذاره، چی میشه؟ یا ای الذین آمنو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. میگه اگه کمکی کردی بعد منت گذاشتی چی میشه؟ لا تبطلوا، تموم شد، از بین رفت. یا اینکه یک کاری انجام میده، اون موقع ریا میکنه یا بعدن ریا میکنه، اون موقع حسن است، بعدن چی میشه؟ با سمعه، با گفتن و ابراز و اسخایی میکنه، با نوعی بهره برداری چی میشه؟ خراب میشه. یا خدای ناکرده حبط عمل میشه، یا آدم ها که کار خوبی میکنن بعد یه آتیش میکشن زیرش. پس اگر کسی عمل حسنه ای انجام داد، لزوماً به این معنا که اون عمل باشه تا قیامت باشه و ثوابشو بگیره چی؟ نیست. این من عمل حسنتن. حالا اگر کسی یه سیئه، چون در مورد سیئه هم باز میگه و من جاء به سیئه، نمیگه عمل سیئتن، در مورد سیئه هم همین هست. چرا؟ انسان گناه میکنه بعد خدا توفیق توبه میده، اثر عمل از بین میره، بعد انسان توبهشو ادامه میده، خود عمل از نامه اعمال او پاک میشه، باز توبهش رو ادامه میده، خودش کار میکنه؟ یا بدل الله سیئاتهم، اصلا به جاش حسنه میده. پس لزوماً عمل سیئتن به این معنا که جزا و عقاب سیئش رو ببینه توبه بر همینه دیگه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، انسان توبه واقعی بکنه، خدا همه گناه رو میبخشه. لذا عبارت جاعه رو میاره و میگه که حسنه یا سیعه رو بیاره. خب حالا فرض کنیم که این اتفاق افتاد، من جاع بالحسنت فلهو خیر منها، بهش میدیم بهتر از اون چیزی که آورده رو میدیم. این رو نه فقط اینجا، جاهای دیگه هم داریم. کجا آیه شیه؟ من جاع بالحسنت فلهو عشر امثالها. باز داریم؟ بله، در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 261. آقا یه خیر چند برابر میشه؟ آفرین. خب چند تا شد؟ 70. آفرین. تازه 700 برابر که شد میگه والله یضاعف لمن یشاء. حالا خدا چند برابر اضافه میکنه؟ مثلا فکر کنیم دیگه دو برابر باشه، با عینک خصت خودمون به خدا نگاه نکنیم، چون خداوند یه جوری اضافه میکنه که انسان اونجا میگه کاش دعاها مستجاب، تو دنیا چیزی نمیگرفتم، همش مون برای این ور مستجاب این وری میشد. این که خداوند میگه عشر امثالها، نه اینجا میگه 700 برابر میکنم، تازه 700 برابر کردن و لا یضاعف، تازه مضاعف من و ضعف و دو برابر و چند برابر کردن من شروع میشه. اینجا شبهه مطرح میکنن بعضیا، میگن خب میگید من جاء بالحسنات فله خیر منها، اگر یه کسی حسنش توحید باشه، خیر تو از توحید چی میشه؟ بالاتر از توحید چی؟ چون شما میگه هر حسنه بیاری من بهترشو بهت میدم. خب کسی توحید بیاره به چی میدی؟ چجور شده همچی شعبه رو مطرح کردن؟ بزرگوار، این که کسی توحید بیاره، خود توحیده که نمیاره، چی میاره؟ اعتقاد به توحیدو میاره و اعتقاد به توحید هم چی داره؟ سلسله مراتب داره. حالا اگر کسی مثل پیامبر نازنین ما به توحید خالص معتقد بود، بسیار خوب، اعتقاد خالصانه به خود توحید نتیجهش میشه و رضوان من الله اکبر، به رضای الهی میرسه. خود توحیدو که انجام نداده که بگیم از توحید بالاتر نداریم، اعتقاد به توحید آورده. مثلا این شبه اصلا جای تر نداره. اما اینجا یه سوالی به وجود میاد، اون اینه که چرا گفت من جاء بالحسنات فله خیر منها، بعد گفت فلا یجزی الذین عملوا السیئات، نگفت عملوا السیئه. چرا سیئات رو چیکار کرد؟ جمع بست. در آیه، حالا این 83 خورده 84، تو آیه شریفه 84 در مورد جمع بودن سیئات سه تا نظر گفته شده. یک، چرا سیئات میگید و میگید بالحسنه؟ میگن به خاطری که مسیئین و گناهکارا زیادن و محسنین چیان کمن. این مسند قرآنی هم داره؟ کجا؟ کی گفت بله؟ کی گفت قلیل من عبادی شکر؟ آفرین. و قلیل من عباد، آدم حسابی ها چیان؟ آدم حسابی های درجه یک، و الان که خیلی ها توبه میکنن انشالله بهشتی میشن، ولی آدم حسابی های خالص و خلص چیان؟ کمن. رضا حسنه رو مفرد آورد، سیئات و چی؟ عمل و سیئات، اینا چیکار کرد؟ جمع. یه احتمال. احتمال دوم اینه که ریشه همه حسنات چیه؟ توحیده، و توحید چیه؟ حقیقتیست واحد. اما ریشه سیئات چیه؟ شرک و انواع وثنیت و ایناست، و این چیان؟ متکثر و متعدد و متنوعن. لذا حسنه به اعتبار ریشش که توحیده و خالصه و واحده چیز اومد؟ مفرد اومد. سیه به اعتبار ریشه و منشأ چی اومد؟ چی؟ جمع اومد. مشخصه؟ سوم این که اگر کسی یه گناه بکنه، با ارتکاب یه گناه او مصداق یجزی الذین ظلموا میشه؟ آره؟ بلا یجزی نمیشه؟ نه، چون قرآن هم این رو فرموده که در همین چیز علامه هم آوردن که اگر کسی کار خوب انجام میده، حالا یه چیزی هم قاطیش کرده، و آخرون اعترفوا بذنوبهم، گناهایی کردن، خلطوا عملا صالحا، و آخره کارهای خوب انجام داده، وسط چهار تا سوتی هم داده دیگه، عسى الله ان يتوب علیه من الله غفور. امید به همین آیات دیگه، مثلا بریم بگیم خدا حالا این 4 تا کار خوب با توفیق شما انجام دادیم، وسط 4 تا خرابکاری هم کردیم، از اون خرابکاری های ما بگذر. این که با یه گناه چی کسی مشمول عذاب نمیشه، همین آیه هم میگه ما کانو یعملون چه صیغه‌ایه؟ کانه با فعل مضارع که بیاد میشه چی؟ ماضی استمراری. کانه با ماضی که بیاد میشه ماضی بعید. خب اینجا کانو یعملون دلالت بر چی میکنه؟ مضارع استمراری میکنه. وقتی مضارع استمراری شد یعنی یه دونه گناه مد نظر نیست. این هم یه نظر، هر سه تا نظر در مورد این که سیئات جمع و حسن مفرده اومده، هر سهش هم میتونه چی باشه؟ درست باشه. یعنی میگیم هم به این دلیل که مسیئین زیادن، ریشه سیئه متعدده و سیئات مکرر انسان رو مشمول عذاب میکنه، از اون بر محسنین تعدادشون کمه، ریشه شون واحده و یه حسنه واحد میتونه آدم عاقبت بخیر کنه. آقا واقعا یه گناه نمیتونه، مثلا یه گناه معمولی، نه که برخی یه گناه میکنه 1000 تا گناه از قبلش در میاد، نه. اگر کسی یه ثواب بکنه ممکنه عاقبت بخیر بشه، آره. یه کسی دم مرگش دین بهش ارائه بشه، بپذیره شهادتین، بگه دنیا بره پاک و طیب و طاهر، به صورتی قبلا بهش نرسیده باشه. اینجا عنایت بفرمایید، اگر میگفتش که روی آیه فلا یجزون الا ما کان، چرا گفت فلا یجز الذین عملوا السیئات؟ این توضیح چه فایده ای داره؟ چی؟ تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیت. دوباره قید آورد که چرا اینها جزا داده میشن به عذاب و مجازات. آفرین. و در نهایت عذاب در آخرت چیه؟ اینا چه عذابی میبینن؟ چی؟ ماکانو یا عملو، اصلا عذابی در کارید. همین اعمال خودشون رو مجسم میکنیم، میگیم خدمت شما، آتیشایی که خوردین بفرمایید، چرک و خونی که میل کردین بفرمایید، همین رو تقدیم به شما. مصاب جدیدی نیست. ما در قیامت چی میبینیم؟ حقیقت عمل، خود عمل رو میبینی. لذا نمیگه اینها در قیامت فلا یجزالذین عملوا السیئات الا مثلا نمیدونم زقوم و فلان، نخه، الا ما کانوا، همه کاری که کردن رو تقدیم کنید با این کار خودتون، اینم حقیقتش تحویل بگیرید و مشمولش بشید. بسیار خوب. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی به حق من ناجاه و به حق من دعاك فی البر و البحر. صل علی محمد و آل محمد و تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرامه و علی أموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة و الرحمه و علی غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.